درس خارج فقه، استاد شبیندهدار، جلسه هشتم، شنبه پنجم مهر ماه 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه تعجل الله تعالى فرجه الشريف. خب مطلع هستید که بانوی مکرمه و معظمه والده ماجده حضرت آیت الله شاهرودی دامت برکاته به رحمت خدا رفتن. این خانم خیلی صبور بودن و مشکلات فراوانی رو تحمل کردن، چون همسر معظم ایشون مرحوم آیت الله آقای اسد علی شاهرودی صاحب دراسات که در سن جوانی از دنیا رفتن و در همون سن جوانی این تقریرات بسیار خوب از مرحوم آیت الله عظما خویی رو تدوین کردن، این نشانه بر قدرت علمی ایشون حتی در سن جوانی ایشون هست، هم محاضرات فقه و هم دراسات در اصول رو. و این فرزندان ایشون همه در سن کوچکی و سباوت بر عهده ایشون بودن. خدا انشاءالله ایشون رو با اولیاش لا سیما فاطمه زهرا سلام الله علیها محشور بفرماید. تقاضا میکنم سوره مبارکه حمد و صلواتی رو، ثواب سوره مبارکه حمد و صلواتی رو خدمت ایشون تقدیم کنیم. الله سبحانه بحث در این بود مقدمتاً که آیا ولد زنا یطلق علیه الولد شرعاً ام لا. گفتیم بعضی مدعی هستند که شرعاً لا یطلق علیه الولد و برای این منظور استدلال شده تارتاً به روایات وارده در باب ارث که جواب دادیم و اخرى به اون کلام مشهور عن الرسول صلی الله علیه و آله و سلم که الولد للفراش و للآخر الحجر، که این هم پاسخ داده شد. استدلال سوم استدلال به اجماع هست که بعضی از بزرگان فقه مانند صاحب حدائق رضوان الله علیه در جلد 23 حدائق صفحه 311 ایشون ادعای اجماع فرموده که و اما الوطع به زنا و هو وطع المکلف من تحرم علیه بالاصاله مع علمه به تحریم فلا یثبت به النسب اجماعا، که در صورتی که وطع بر من تحرم علیه باشه بالاصاله، که این معنای زناست دیگه، که وقت من تحرم علیه بالاصاله باشه، نه به واسطه این که در حال حیزه یا این که در حال احرامه یا نذر کرده مثلا که این کار رو نکنه ولی انجام میده، اینا حرمت بالاصاله نیست. حرمت بالاصاله اینه که زوجیت بین اونا نباشه و شبهه زوجیت هم مثل موارد وطوطی به شبهه نباشه، این میشه زنا. خب ایشون میفرماد اگر وطع به نحو زنا بود فلا یثبت به نسب اجماعا، این فرمایشش. آیا این استدلال تمام هست یا تمام نیست؟ این استدلال هم ناتمامه، اولا به خاطر اینکه از نظر صغرا معلوم نیست فرمایش صاحب حدائق ادعای اجماع بر نبودن نسب به طور مطلق باشه، یعنی بخواد بگه اصلا ولدیت صدق نمی کنه شرعا، بلکه ظاهرا ناظر به بعض احکامه و این ادعای اجماع برای عدم تحقق بعض احکام هستش، نه اینکه ولد شرعا به او گفته نمیشه، بلکه مقصود ایشون اینه که بعض احکام ولد در اینجا بار نمیشه. شاهده بر این مسئله که ایشون مقصودش این مطلب هست، یا لااقل کلامش رو مجمل میکنه و محتمل میکنه که همین مقصودش باشه، عبارات بعدش: فلا یثبت به النسب اجماعا لکن هل یثبت به التحریم الذی هو احد احکام النسب فیحرم علی الزانی نکاح المخلوق من مائه و علی الزانیه نکاح المتولد منها بالزنا. خب بعد از اینکه اجماعا نسب صادق نیست، بعد فهمید آیا با زنا ثابت می شود اون تحریمی که یکی از احکام نسب است، یعنی تحریم از باب در باب نکاح، تحریمی که به واسه نسب پیدا میشه. خب مرد شخص نمیتونه با فرزندان خودش ازدواج کنه. خب در این موردی که کسی فرزندی داره که به زنا نعوذ بالله حاصل شده براش، آیا میتواند با اونا اگه مرد با دختری که با زنا از او حاصل شده ازدواج کنه، یا اگر زن هست با پسری که با زنا از او متولد شده میتونه ازدواج کنه یا نه؟ خب اگر نفی ولد و مقصود اینه که واقعا ولد نیست، این احکام دیگه بحث نداره، که معلوم میشه اون نسبت به احکام که فعل جمله اجماع داریم که بله، حالا یکی یکی این حکما رو باید حساب بکنیم که مشمول اون اجماع میشود یا مشمول اون اجماع نمیشه. فیحرم علی الزانی نکاح المخلوق من مائه و علی الزانیه نکاح المتولد منها بالزنا المشهور فی کلام الاصحاب ذلک، مشهور اینه که بله، قالوا لانه من مائه فهو یسمی ولدا لغتا لان الولد لغتا حیوان یتولد من نطفه آخر من نوعه والاصل عدم النقل خصوصا علی القول بعدم ثبوت حقیقت شرعیه واستشکله جملت من المتأخرین من هم المحقق الثانی فی شرح القواعد و شیخنا الشهید الثانی فی المسالک، که اینجا از اون جاییست که کسی که ترتیب داده بالاخره این کلمات رو و ویرایش کرده، من هم المحقق الثانی فی شرح القواعد نقطه گذاشته، بعد ماده سر خط و شیخنا الشهید، خیال کرده و شیخنا الشهید اول مطلب دیگریست، این تتمه همون کلام قبله، و شیخون الشهید و ثانی فی المسالک، این دوتا سر رها به چی؟ استشکلا به ان المعتبر این کانه و صدق الولد لغتن لزم ثبوت و باق الاحکام المترتبت علی الولد که اباحت النظر و اتقهی علی القریب. اونا گفتن که اگر معتبر صدق ولد است و تا ولد صدق نکنه این احکام نیست، و باید سایر احکام هم که بر ولد مترتب شده اینجا ملتزم باشه و بگید که مثل اباحه نظر، که نظر به ولد اشکالی نداره، بلا تلزز و ریبه، و اتقهی علی القریب، و همچنین آزاد شدن شخص در قریب، مثلا اگر که پدر کسی مادر کسی به ارث به کسی رسید که از باب عبودیت و اماع و اب بودن آزاد میشه دیگه، چون انسان نمیتونه مالک عمودینش باشه، آزاد میشه. و تحریم و حلیلته، زوجه او دیگه حرام میشه، عروسش میشه یا دامادش میشه در بعضی فروز، دیگه نمیتونه با او ازدواج کنه. و عدم القود من الولد به قتلهی، اگر مثلا زانی فرزندش رو که از زنا به دست اومده کشت، خب این زانی چون پدرش هست باید بگید که به جای او کشته نمیشه، قصاص نمیشه، چون حکم شرع همینه که پدر رو برای خاطر فرزند قصاص نمیکنن، اونجا دیگه باید بپردازه. آیا این احکام همش بار میشه یا بار نمیشه؟ تفصیل نمیشه. اگه بلده، صادق است ولد، خب باید همه اینا رو ملتزم بشید، چون اینا احکام رفته رو ولد و والد و ام. اگر ولد صادق نیست پس همه جا باید ملتزم باشید. اینجا هم بگید که بله محرم نیستن، ازدواج میتونن بکنن، چه همه رو باید بگید. اینا نشون میده پس خود کلمات صاحب حدائق به دست میاد که به این عنوان اینکه این ولد نیست نظر نداره ایشون در این ادعای اجماع، بلکه نظر داره به بعض احکام، فلذا بعض احکام دیگر هم محل اشکال قرار داده، محل گفتگو قرار داده، محل بحث و استدلال قرار داده. این اول. ثانیاً از کلماتی که ایشون در این صفحه 311 312 313 بیان می‌فرماید که مراجعه می‌فرمایید به دست میاد که عند اساتین الفقه مثل محقق صاحب شرایع، مثل محقق کرکی صاحب جامع المقاصد، مثل شهید ثانی، پیش این بزرگان این اجماع قطعی نیست، چون اینا از حرفایی رو میزنن که بر اساس قواعد حرف میزنن، محل اشکال است، محل تردید است، اینجوری میشه گفت نمیشه گفت. اینا نشون میده که پس محل اجماع قطعی که همه اینا بگیم فقهای بزرگ نظرشون بر این بوده همچین مطلبی نیست. انقل که خب اینا متأخرینن و این اجماع لعل میخواد بگه در متقدمینه و اون چه که مهمه و مفیده اجماع متقدمینه، ولی ذم متأخرین بر اون متقدمین غیر از تأیید کاری نمیکنه. اون چه که کاشف از قول معصومه اجماع اون طبقه است. جواب اینه که این درسته، ولیکن تردید مثل این اعاظمی که اوقفن یا حالا اگه دست کم بگیرید واقفن به کلمات قدما کصاحب الحدائق، محقق کرکی از صاحب حدائق، اگه نگیم اوقفه لااقل مثل اون، شهید ثانی اگه نگیم اوقف به کلمات سابقینه لااقل مثل خود صاحب حدائق، وقتی اینا یعاملون معاملهی که انه اجماعی نیست و باید روی ادله و قواعد بحث رو تمام کرد، خب این باعث شک میشه در این که ما قبول کنیم از صاحب حدائق وجود یک همچه اجماعی رو در اون طبقات مفیده. پس بنابراین نمیخوایم بگیم عدم فرمایش این بزرگان متأخر مضر به انعقاد اجماست، نه میخوایم بگیم این فرمایشات اینها مضر به احراز اجماست که نمیگذاره ما احراز کنیم که در اون طبقه مفیده اجماعی محقق بوده است. بله بله اینجا ها که میدونید این اجماعاتی که این آقایون ادعا میکنن که حالا عرض میکنم، علاوه بر این که این ادعای اجماعاتی که این آقایون میفرماین اینا اجماع منقول به خبر واحده و در این موارد نقل اجماعها محتمل الحس و الحدس نیست، بلکه مزنون متآخم للاطمینان اینه که اینا حدسیه و احتمال حسیتش نیشگولیه. چرا؟ برای اینکه راه این که این مثل صاحب حدائق که مال ازمنه متأخر است بر کلمات کل فقها که منتشر فی العالم و معمولا کتاباشون هم در دسترس نبوده و اون روز مثل امروز رسانه ها و اینترنت نبوده، بذاره هر کس نظرشون اینترنت همه عالم مطلع میشن، اینا از کجا به دست آوردن این اجماع مسلم رو در این طبقات متأخر؟ اونم مسئله هایی که خیلی مطرح نیست و تو کلمات مطرح نشده. اینجا حدس انسان اینه که به این اشکال در بسیاری از اجماعاتی که ادعا میشه مخصوص متأخرین وجود داره که از کجا اطلاع بر اجماع پیدا کردن. معمولا این اطلاع بر اساس حدسه، بر اساس گمانه، یعنی بعد این تعبیر گمانم رو پس بگیرم، بر اساس حدسه که میزنن، یعنی خودشون مسئله رو محاسبه میکنن، میان خب میشه فقیه دیگه این حسابی که ما کردیم بلد نباشه، حتما اونو من میگم. الان از ما خیلی وقتا مسئله مردم میپرسن، میگه آقا من مقلد آقای زیدم، نظر ایشون در این باب چیه؟ نمیشه همینو میگه، با اینکه نه رساله شو دیده نه حاشیه‌اشو دیده، مثلا میگه آقا من مسافرم، نمازم قصره یا تمام این شرایطی. خب میبینه شرایطی که میگه از شرایط شرایطی است که نمیشه کسی نگه، همه میگن دیگه. میگه آقا بله، این نرفته کلامو ببینه که این حدس میزنه، من تو حدس اطمینان نیست، برای خودش حجته که در این حدس میزنه، که میشه آقای فلان بگه مثلا نماز قصر نیست در این صورت، اگه بخواد بگه قصد نیست مجتهد باید نباشه مثلا، چون ادلش واضحه فلانه، حتما اونم همینو میگه. آدم روی خیلی جاها که جواب میده با اینکه مراجعه نکرده، بر اساس این ممکنه باشه و این اشکال هم نداره، چون باعث اطمینانش میشه، اطمینانم حجته برای خودش، ولیکن بعد دیگری حجت نیست، اون اخباری که اون داره از روی حدس میگه. مثل به خدمت شما عرض شد که کسانی که در استفتاءات بسیاری از بزرگان مراجع هستن همینه دیگه، رو مبانی آقا حرف میزنن باید نظرش این باشه، بعد میفرسن اون خودش میبینه بعد امضا میکنه، اینا رو مبانی حرف میزنن چون با مبانیش آشنا هستن، میان خب اینجا رو باید اینجوری بگه ایشون، بعد میفرسن اون کم میکنه زیاد میکنه. پس این اجماع که این بزرگان مرحوم صاحب حدائق میخواد بفهمد، اشکال دیگه اینه که اجماع منقول به خبر واحده و ظاهر این اجماع منقول به خبر واحد مخصوصا در این مقاماتی که سابقین نگفتن، یه وقت تو کلام علامه هم هست، تو کلام شیخ طوسی هم هست، تو کلام محقق حلی صاحب شرایع هست، مثلا ابن زهره هست، ابن براج هست، تو این طبقات هی هست. حالا اینجا میشه انسان احتمال بده که بر اساس حسه یا محتمل الحسه ولی حدس بسون، اما هیچ که ادعای اجماع نکرده، حالا صاحب حدائق داره ادعای اجماع میکنه، اونم در این ازمنه متأخر. اینجاست که این اجماع محتمل الحدس و حس بودنش فضلا از این که مطمئن الحس باشیم محل تردید جدی هست و محل اشکاله. بنابراین این اجماع هم نمیتونه در مسئله ما مثبت امری باشه.
این اشکال دوم هم
بله،
این اشکال دوم میشه در ما، این اشکال که تعارض میکنه، یعنی صاحب حدائق شهادت دادن، حالا ما میگیم بقیه که نگفتن، این نگفتنش یعنی شهادت به عدم.
بله، یعنی اون اشکال دوم هم باید بیان کنید، اینجوری میشه که با توجه به اینکه این اساطین مهم و اوقف از ایشون اینها میان، میخوان اونا شهادت دارن میدن به عدم اجماع، اونا میخوان میگن اجماعی در کار نیست، چون اونا به کلمات واقفن، رفتن دیدن، دارن معامله عدم اجماع میکنن، اینشون شهادت قولی به وجود اجماع میده، اونا شهادت عملی به عدم اجماع میدن. پس بنابراین این بیان دوم در حقیقت این میشه
که
نه که این اجماعی نداریم که بله که شعار دهبش اینه که بگیم مطلقا من میگم ولد و زنا ولد نیست به نسبه الى جمیع الاحکام. اشکال اول این بود که صاحب حدائق هم همچین چیز رو ادعا نمی کند، از کلام بعدش استفاده میشه که نمیخواد ادعای اجماع کند بر این که من ادعای اجماع میکنم بر این که علما همه میگویند که شعار مقدس نفی ولد کرده است در ولد و زنا نسبت به جمیع الاحکام، چون اگه این بود یه بعد لاکن فلان اون بحثا معنی نداره. دو اینکه فرضاً ایشون همچی ادعای کرده باشه و شهادت بخواد بده اجماع بر این مطلب را، این اجماع قولی ایشون بر این مطلب معارض است با شهادت عملی اون بزرگان، برای اینکه همچی اجماعی وجود نداره. سه اینکه از این هم صرف نظر کنیم، خود این اجماع ایشون با توجه به این مخالفت هایی که هست و اصل متأخری که ایشون داره و سابقین بر ایشون ادعای اجماع نکردن در این طبقات مختلف، این مطلب که اخبار ایشون اخبار حسی باشه یا دست کم محتمل الحس و العطف باشه، این از بین میره، بنابراین بچی برای حجیت کلام ایشون باز باقی نمیمانه. این خلاصه مطلب راجع به اجماع، که ما در اجماعات امثال مقام باید به این سه مطلبی که عرض کردیم توجه داشته باشیم که معمولا مبتلای به این سه مطلب هستن اجماعاتی که مثلا متأخرین ادعا میکنن. خب بعد از این که حالا این مقدمه پایان یافت، که نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که همونطور که مثل محقق خویی در تنقیح جلد سوم صفحه 64 تصریح کردن، حق این است که ولد و زنا عنوان ولد بر او صادق است لغتن، عرفن، شرعن ولد بر او صادقه. حالا احکامش چیه؟ جا به جا باید بعدله مراجعه کنیم احکامش، ولی ولد صادقه. بشاره تصرفی نه به نحو وضع جدیدی برای کلمه ولد کرده و نه حقیقت متشرعیه یا شرعیه یا تعینیه پیدا کرده باشه، نه تعینیه پیدا کرده و نه به نحو حکومت جایی فرموده باشه که من اینو ولد نمیدونم. اینا در شرع ما ندیدیم و ثابت نیست. بله؟ اونجا میگن ولد الحلال، پس به باباش نسبت نمیدن، به حلال نسبت میدن. این تعبیر فقهی، بلکه این مطلب رو میخوام بیان کنم، ولی میگن ولد فلانی. خب این بعد از اینکه این مقدمه تمهید شد و نتیجه این گرفتیم، حالا برگردیم به ادله‌ای که داشتیم، که در اون ادله گفتیم عنوان ولد مأخوذه و به خاطر این تمهید کردیم این مقدمه رو. خب ما دو طایفه دلیل داریم، یکی اون ادله‌ای که تبعیت ولد را از اشرف العمودین بیان میکنه، که میگه ولد تابع اشرف عمودینشه، که این روایات متعدده بود که قبلا خوندیم. مهمش دو سه تا روایت بود که یکی همون روایت زید ابن علی عن آبائه عن علی علیه السلام و که در تهذیب مستندن روایت شده بود، در فقیه مرسلن قال علی علیه السلام اذا اسلم الاب جر الولد الى الاسلام، اذا اسلم الاب جر الولد الى الاسلام. خب این اب شامل جر الولد الى الاسلام، شامل اون ولدی میشه که به زنا از اون اب متولد شده باشه نعوذ بالله، یا به حلال، شامل هر دو میشه. و همچنین اون روایت غیاث حفص بن غیاث که فرمود اسلامه اسلام لنفسه و لولده الصغار و هم احرار و ولده و متاعه و رقیقه له، و همچنین اون روایت سوم که روایت ابان بود عن ابی عبدالله علیه السلام فی السبیه اذا شب و فختار النصرانیه و احد و ابویه نصرانی او مسلمین قال لا یترک ولیکن یضرب علی الاسلام، که احد و ابویه اینجا داشتیم. خب اینا همه بنابراین نتیجه‌ای که از این بحث گرفتیم، این روایات یمکن ان یقال که به حسب ظاهر شامل ولد زنا هم می شود. پس بنابراین این روایات دلالت می کند که اگر در این موارد والدی که معاذ الله زانی است نسبت به این ولد، یا والدی که معاذ الله زانیه است نسبت به این ولد، اگر اسلام آوردن، به حسب این روایات این ولد تابع اونها میشه و مسلم میشود. یمکن ان یقال یا لا یقال، که بله به حسب لغت کلمه ولد شامل میشه، اما کسی ممکنه بگه انصراف داره این رو بگه، این روایت که میفرماید که اذا اسلم الاب جر الولد الى الاسلام، این ولد انصراف داره از ولد زنا. سوالش اینه ولدای معمولی. یا اون روایت اسلامه اسلام لنفسه و لولده الصغار، گفته بشه که انصراف داره از ولد که به زنا به دنیا آمدن. چرا؟ وجه انصراف بگین چیه؟ احد الامرین، یکی طبق مسلک بسیاری از بزرگان به خصوص طبقات مثل صاحب جواهر و مرحوم فاضل نراقی و امثال اون بزرگان، که این مبنا و موقع کن رائج بوده که اطلاقات و عناوین انصراف دارن از فرد نادر به فرد شایع و اکثر، از این منصرفن و به سوی او روی منصرفن. یعنی اونا میگن اون افرادی که بیشتر وجود دارن عناوین ناظر به اون افرادن، نه اون افرادی که کمیابن. و خب معلومه که آدمایی که اولاد حلال نسبت به اولاد غیر حلال خیلی بیشترن، اولاد غیر حلال نادرن به نسبت به او وقتی که به خدمت ما مقایسه بکنیم، به خصوص در جوامعی که هنوز به خدمت شما از ضد اخلاق در اونها خیلی رواج پیدا نکرده. اینجوریه دیگه، حالا چه مسلمان باشن چه غیر مسلمان باشن. بنابراین چون ولد معمولا مصداقش ولد حلاله و اکثره، وقتی نام برده میشه انصراف داره از اون کمیاب به اون فراوانیاب. این یه وجه برای انصراف. وجه دوم این است که باز از نظر کیفیت هم ظاهر اینه که اونایی که به اسباب متعارفه پدید آمده، نه اسباب غیر متعارف و بقیه، ظاهر حال اینه. پس وقتی میگه ولده، این اون ولدی که روی طبیعت حال براش به دنیا آمده، نه اینکه روی، حالا در جایی که خطاب به فرد خاص هم باشه که اونجا حالا یه کثرت و فلان معنا نداره، به فرد خاصی میگه برو مثلا به اولادت انفاق کن، اونا رو خوب تربیت کن. سوال وقتی میگه ولده، سوال جنه اون ولدی که خوب به اسباب درست و صحیح و متعارف نظر هست، اما اونی که حالا خدای نکرده به نحو زنا و اینا باشه اصلا تو ذهن نمیاد، اونا تصریح میخواد باید نام ببره. فلزا اشخاص وقتی که میشنون گاهی شک میکنن، میگن آقا اینجورم بود باید هم این کارو بکنه، باید نفقهشو بده مثلا. این برای این است که تردید میکنن که آقا این جمله اونایی هم که از اسباب غیر متعارفه و متدارجه هست شامل میشود یا نمیشه. به این بیانات کسی بخواد بگه انصراف داره، یا لااقل بگه اگه جذب به انصراف نداشته باشیم، بله دوم انصراف، انصراف باعث عدم ظهور میشه دیگه. یعنی لغتن درسته، اما لغتن، یعنی اگه کسی بیاد بگه این مجاز نگفته بگه این ولده، ولی وقتی ولد گفته میشه به اون جهت یا به این جهت انصراف داره تو جمله که واقع میشه. بله، فرق اولی و دومی اینه که در اولی به کثرت توجه میشه، که کثرت یک نوع نسبت به نوع دیگه اون افراد بیشتری داره باعث میشه انصراف مطلق به سوی اون کثرت و انصراف از اون قلیل. این به کثرت توجه داره. در دومی به کثرت توجه نداره، به این توجه داره که ظاهرن با کسی که حرف میزنن و چیزی را موضوع قرار میدن که برای او حاصل میشه، اون چیزی را دارن موضوع قرار میدن که به اسباب متعارفه برای او حاصل میشه، نه اسباب غیر متعارفه برای او حاصل شده میشه. بله؟ نه، این انصراف غیر اون انصرافیست که علامت حقیقت، اون یعنی تبادر عبارت اخرى، اونم که تبادری هم که علامت حقیقته، تبادر حاقیه، نه هر تبادری تبادر توی جمله که مکتنف است به خصوصیات اونم علامت حقیقت نیست. تبادر حاقی علامت حقیقت است که ما بوینه فی محله، یعنی هیچ عاملی وجود نداره جز همین لفظی که شما شنیدی. اگه این لفظ شنیدی فلان معنا به ذهن شما آمد با اینکه هیچ عامل دیگری وجود نداره برای آمدن این معنا به ذهن، این کاشف از این است که پس علقه وضعیه وجود داشته و الا لازم میاد معلول بلا الا. اون مال اونجاست. اما جایی که این جهات دیگه وجود داره مثل کثرت اون افراد باعث انصراف شده و قلت باعث اون کثرت باعث انصراف الیه و قلت باعث انصراف عنه شده، از این رویگردان شده به سوی اون. یا کیفیت، خب چون احوالات مردم اینه که بچه هایی که دارن رو حسابیه، اصلا نعوذ بالله کسی احتمال بدید اگه حالا کسی تصریح به اطلاق بخواد بکنه به کسی بگه آقا بچه ها تو ولو از زنا باشن، بعدش همچی داری میگه. پس این خودش که نمیشه تصریح کرد، این دلیل بر انصرافه، چون ظاهر حال اینه که یعنی به طرق متعارفه، به طرق صحیحه، نه اینکه ولو به کسی بگن آقا شما اگر کسی سوال میکنه مثلا نمازمو چه بخونم، اگه آدم معمولی هستی اینجوری، اگه خونسا هستی اینجوری، اصلا گفتن. چون اینا دلیل بر این است که انصراف پیدا میکنه. خب این بیاناتی است که باید بیشتر توجه بکنیم در استفاده از کلمات و در باب روایات و فروعات فقهی. حالا پس کسی اینجا بیاد بگه اینجور، آقا این روایات موضوعش ولده، اسلامه و اسلامان به نفسه و لولده استقار، یه انصراف داره به بچه های درست حسابی. یا اونجا که فرمود جرل ولده الال اسلام، انصراف داره به ولدی که ولد درست حسابیه، نه نعوذ بالله ولد اونجوریه. پس بنابراین اگه این حرف رو بزنیم بگیم درسته اون زحمتی که شما کشیدید، گفتید لغتن عرفن شرعن اینا ولد صادقه و تصرفی در لغت و عرف نشده، ولی وقتی موضوع خود قرار میگه تو جمله میاد به تناسب این امور انصراف داره، این کلام شامل نمیشه، یا حتماً و یا احتمالاً به جوری که باعث میشه که فقیه شک کنه که آیا این روایات شامله ولد زنا میشه یا نمیشه. خب قرآن اینو گفتیم ادله تبعیت قصور پیدا میکنه از اینکه شامل این ولد بشه. وقتی قصور پیدا کرد اون ادله دال بر نجاست اگر وجود داشته باشه، ادله دال بر نجاست میگه که این نجسه. اگه احتمال انصراف، یعنی احتمالاً که باعث بشه که احراز ظهور نکنیم، بله دیگه بله، یعنی از نظر مبنایی برای شما روشن نشده باشه یا شک داری که چجوریه تو عرف انصراف پیدا میشه نمیشه، آدم که شک داره دیگه. موارد اینجوری باعث میشه بگیم آقا پس دلیل تبعیت ولد مسلم من اسلمه من اشرف ابوی اگه انصراف داشت، به انصراف داشت به کی؟ به ولد حلال، و از ولد غیر حلال انصراف داشت او رو شامل یا حتما نمیشد یا نمیدونیم میشه یا نمیشه، شک داشتیم. قهرن ادله تبعیت در طهارت و اسلام نمیگیرتش، باید بریم سراغ اون ادله دال بر نجاست. اگر اینو تمام کنم، اگر ادله دال بر نجاست داشتیم، حالا برای ادله دال بر نجاست فرضیه هایی داشتیم، یکی این که بگیم ادله دال بر نجاست قطعی، که خب اون یه فرض فارضی است که واقعیت نداره، یا بگیم یه اطلاقات و عموماتی داریم که شامل اینجا هم می شود. اطلاقات و عمومات، خب اگر کسی قائل شد که در بحث نجاست ولد کافر میگه اطلاقات داریم عمومات داریم، قهرن به اون اطلاقات و عمومات باید تمسک کنه و بگه که بله این ولد زنا نجسه، پس شرط تبعیت اینه که ولد حلال باید باشه، شرط ثابت میشه. بله؟ اینجا خوب حرف شما زدید. اینجا خدمت شما عرض شد که آیا میشه این حرفی که این طرف زدیم اون طرف هم بزنیم؟ بگیم که اون روایاتی که میگوید ولد کافر نجسه، انصراف داره اونم به ولد کافری که ولد درست باشه برای کافر، نه ولد زنا باشه برای کافر. اینو میخواستم بعدن متعرض بشم، حالا اینجا چون ما الان اینو داریم تتفلن متعرض میشدیم، ولی حالا به خاطر احترام و کلامه ایشون همینجا عرض میکنم. در این طرف بعضی بزرگان منهم شهید صدر قدس سره فرمودن در این طرف ما نمیتونیم انصراف بگیم یا بگیم شامل نمیشه در طرف نجاست. چرا؟ چون اگر بگیم شامل ولد و زنا نمیشه، پس نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که در نجاست ولد کافر طیب ولادت شرطه. اگه بخواد ولد کافر نجس باشه طبعا لباباش باید طیب ولادت داشته باشه، اما اگه طیب ولادت نداشت نه دیگه نجس نیست، ولد کافر نمیگیره او رو، چون ادله ولد کافر نجسه نمیگیره. از اینجا میگیم دلیل بر نجاست نداریم، پس کلش این طایب مفاکه. بنابراین در اون طرف نمیشه گفت انصراف به خاطر این قرینه. اما در طرف طهارت چرا؟ یا اگه میخواد بگی طهاره باید طیب ولادت داشته باشه، اما در طرف نجاسه این که اولاست به این که بگی نجسه به طبع، اولاست به این که بگی، بنابراین انصراف پیدا نمی کنه. اینو نه به این نحوی که حالا در بحث ما، ولی در بعض کلمات شهید صدر قدس سره رو اصل این مطلب وجود داره. در همون بحث نجاست ولد و زنا خواستید مراجعه کنید جلد سوم بحوث چاپ اولی که من دارم صفحه 301. خب اگر گفتیم اطلاقاتی داریم در اون طرف و شرط ثابت میشه، و اگر گفتیم نه دلیل خاص بر نجاست این مورد داریم، یعنی فرض شده اومدن از امام سوال کرده که یه نفر مسلمون شده یه بلدی داره که بلد و زناست نسبت به او، پاک میشه یا نه؟ از این طرف نه نجس هست. خب اگه اینم داشته باشیم قهرن باید بگیم شرط ثابته و باید ولد حلال باشه، که اگر اینجوری بود حتی این بر ما اگه دلیل تام داشتیم و انصراف هم نبود با تخصیص میزدیم، چون اون اخص مطلق بود نسبت به این. ولیکن اینم گفتیم فرض فارزه و همچین فرضیهی وجود نداره، هیچ روایتی که اینجور در مورد وارد شده باشه نداره. اگر هم اینطور شد که نه اطلاقات بود نه اینجور دلیل خاصی بود، بلکه مستند ما استصحاب بود، دلیل نداشت، این که میگیم نجسه ولد زنا گفته میشه نجسه رو استصحاب گفت، در این حال به خاطر استصحاب نجاست قبل از اسلام آوری این والد میگفتیم میگیم نجسه. خب اگر این باشه، خب این طرف که نمیگیره، اونجا استصحابم جاریه، بنابراین اگه بخواد این استصحاب جاری نباشه باید ولد حلال باشه، ولد حلال نبود استصحاب جاری، بازم شرط ثابت میشود و باید بگیم بله، وقتی ما میتونیم بگیم پاکی که ولد حلال باشه. اگه ولد حلال نبود ما برای جلوی استصحاب گرفتن استصحاب نجاست بنابر جریانش و اینکه بگیم در چه قطعه جاری میشه ایناش دیگه علل مبانی راهی نداریم. و چون بالاخره حق در مطلب همین است که، یعنی ما بر این اساس داریم بحث میکنیم که ما دلیل بر نجاست ولد کافر حتی اگر ولد زنا باشه داریم، و از این طرف این اطلاقات رو اگر گفتیم این اطلاقات تبعیت انصراف داره، اون وقت این مشکل میشه. ولیکن آیا میشه این حرف زد و این انصراف ادله تبعیت درسته یا این انصراف بعدویه؟ دقت بکنیم نه. اما اون راه اولی که کثرت افراد اون طرف باعث انصراف بشه، خب این ما بینه فی الاصول که این مطلب تمام نیست، کثرت فرد موجب انصراف نمیشه، اون که موجب انصراف میشه کثرت استعماله و کثرت فرد. و انصراف و الا اگر کثرت فرد موجب انصراف بشه، اگه گفت اکرم الانسان، باید انصراف داشته باشه با آدم های غیر متبرع، چون بیشتر آدم ها متبرع نیست. باید اعلم رو نگیره، چون اعلم یکیه دوتا هست مثلا، والا انصراف باعث انصراف نمیشه که. و همچنین اون بیان دوم که انصراف پیدا میکنه به غیر ولد حلال، یعنی انصراف داره ان ولد الحرام و انصراف داره ال ولد الحلال، این مطلبم به خاطر اینکه ظاهرش دیگه اسبابش باید اسباب متعارفه باشه، این درسته ابتدا تو ذهن انسان همون اسباب متعارفه میاد، اما وقتی دقت میکنم میبینم خب حکم دیگه قانون میخوان وضع بکنن، عام چه بچی برای انصراف دادن تناسب و موضوعی هست، نه قرینه خاصی هست. خب حضرت میفرماد ولدای اینا اینجوری هن جرد، به خصوص که در کفار و اون ازمنه و اونجا کارهای خلافکاری هم تو به کفار و اینا زیاد بوده. حالا میگه این مسلمون شد ولداش بل خودش، حالا ولو در مذهب خودش هم این ولد از راه زنا و نادرست به وجود آمده باشه. بنابراین مقصود اینه که ما یسما ولدن فی العرف و لغم، این تابع او میشود. بنابراین انصراف هم اگر کسی بگوید انصراف انصراف بدویست و حجت نیست. فتح السلام ما ذکرنا که این شرط تمام نیست و لازم نیست که ولد ولد حلال باشه، بلکه اگه ولد حرامم بود همینطور خواهد بود. انما الکلام یه نکته است که حالا وقت گذشته، انشاءالله اون نکته هم فردا عرض کنیم و وارد شرط بعدی بشیم. و سلام
وقت گذشته شک میکنیم و سوال میکنیم. Hello.